بیننده عزیز خیرمان بقازاده هستم با خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان همراه شما. امروز 2 دکبر است و در آغاز سرخطی چندی از موضوع های برنامه. سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان از رد شدن حضور نماینده طالبان در سازمان ملل متحد استقبال کرد.
طالبان آغاز شکستشان از این روز تاریخی شروع شد.
ویروسی اومیکرون تا چه حد خطرناک است و چرا کشورهای زیادی دنیا را ترساند و به اندیشیدن تدبیرهای نو مجبور کرد؟
معلمان سازمان جهانی تندرستی و جهان سعی دارند پاسخ این سوال ها را هر چه زودتر یابند.
دعوای برادر و خواهر برای خانه در فرخور نمونه از هزارها بحث هایی که دادگاه های تاجیکستان را پر کرده است.
اونا را بجویی بانوی خیلیش که بابنده بانوی خیلی کنه را گذارونده بعد گفتیم چی بایی خیلی میکنیم.
یک کمیته سازمان ملل متحد روز 1 دکبر دیروز قرار کرد که هیچ نفری از ماموریت طالبان در این سازمان نمایندگی نخواهد کرد. تو امروز در نیویورک دیپلماتی از افغانستان نمایندگی میکند که از جانب حکومت پیشین تعیین شده است. اگر سازمان ملل متحد نماینده طالبان را در میان سفیران کشورهای عضو نشاند، این به معنای اعتراف بین المللی طالبان می شود. این خبر را در دوشنبه محمد ظهیر اغبر خوش پذیرفت که او هم سفیر حکومت پیشین افغانستان است. برات یوسف گزارش می دهد.
گروهی از پناهندگان افغان در تاجیکستان و سفیر و منصبداران حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه با برگزاری یک همایش از تصمیم ندادن کرسی افغانستان به طالبان در سازمان ملل متحد استقبال کردند. همایش در بنای سفارت حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه برگزار شد. محمد ظهیر اغبر این تصمیم سازمان ملل متحد را تاریخی عنوان کرد.
بناهن ما به این باور هستیم که طالبان آغاز شکستشان از این روز تاریخی شروع شده.
سفیر حکومت پیشین افغانستان از پاسخ دادن به سوال آن که شماری از پناهندگان افغان را از تاجیکستان باز پس به افغانستان گردانیدند خودداری کرد.
روی مسائل بعدی شده میتونه که یک روز دیگه صحبت کنیم. سلام علیکم.
جناب اغبر در رابطه با دعوت سازمان ملل متحد که از کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان که مرزهای خود را برای پناهندگان باز و از اخراج آنها باز پس به افغانستان خودداری کنند چنین پاسخ داد.
خوب است. آن چیزی را که جامعه بین المللی تقاضا داره حتما هر کشور منافع خود را در قبال این مسائل میسنجه. اون تصمیم گیری کشورهاست. در اون ما کدام طرح مشخص و نظر مشخصی ندارم.
اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد همزمان از آن ابراز نگرانی کرده است که باز پس فرستادن افغان ها از پاکستان و ایران و تاجیکستان پس از تصرف طالبان افزایش یافته است. آن از مقامات همه کشورها دعوت کرده است که دپورت پناهجویان افغانستانی را بست کنند.
مقامات تاجیک یک زن روزنامه‌نگار افغانستانی را با 13 عضو خانواده‌اش به دست طالبان سپردند. در میان آنها چند کودک و 2 روزنامه‌نگار و 1 کارمند دولتی بودند. در این باره یک عضو این خانواده از مکان نامعلوم به رادیوی آزادی خبر داد. همکارم میرزا نبی خلیق‌زاد با این زن صحبت کرد و او حالا در استودیو با ما است. این خانواده میرزا نبی کی و با کدام راه وارد خاک تاجیکستان شده است؟
بله، این زن نقل کرد که از کابل به ولایت بدخشان افغانستان آمدند و اول ماه نویبر وارد ناحیه اشکاشم شدند. او و یک عضو دیگری خانواده‌اش که اصلا فعالیت ژورنالیستی داشتند در یک نشریه محلی کار میکردند و تواش رئیس یکی از ناحیه های افغانستان بوده است. او گفت که از لحظه ای که طالبان افغانستان را گرفتند آنها به جانشان تهدید احساس میکردند و زندگی پنهانی داشتند. طالبان آنها را برای روزنامه‌نگاری و تقاضاش را برای رئیس یک ناحیه حکومت بودن میتوانستند جزا دهند. مقامات مرزبان این حادثه را تصدیق یا رد نکردند، ولی به گفته این زن که با دلیل امنیتی نامش برده نمی‌شود، پس از یک هفته زیست در تاجیکستان آنها را به دست طالبان دادند. این زن نقل کرد که زمانی آنها را به طالبان می‌سپردند، مرزبانان عادی تاجیک اشک می‌ریختند، ولی گفتند که اگر این کار را انجام ندهند خودشون زندانی میشوند. و افزود با ورود به افغانستان تقاضاش را طالبان بازداشت کردند و 2 هفته شد از سرنوشت آنها خبری نیست.
میرزا نبی، موقع تاجیکستان در رابطه با این حادثه و عموما پذیرفتن پناهجویان افغان چی است؟
بله خیرمان، در این باره مقامات تاجیک شرح تاکنون ندادند. پیشتر نمایندگی کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان خواست که مرزهای خود را بر روی افغانهای پناهجو بکشد. این نمایندگی سازمان ملل متحد از بازپس فرستادن پناهجویان از جانب تاجیکستان نگرانی کرده بود. مقامات تاجیک میگن 15,000 پناهجوی افغان را قبول کردند، اما بارها خبرها رسانه‌ای شدند که مقامات تاجیک یا به پناهجویان امکان ورود نداده است و یا آنها را بازپس به وطنشان برگردانده است. از جمله تابستان امسال بیش از 5,000 نظامی که از دست طالبان گریخته بودند از تاجیکستان دوباره به افغانستان فرستاده شدند.
تشکر همکارم میرزا نبی خالق‌زاده درباره سرنوشت یک خانواده صحبت میکرد که از ترس طالبان به تاجیکستان گریخت، ولی این همه را یعنی 14 نفر را دیگر باره به وطن ناآرامشان باز پس فرستادند. پهن شوی اومیکرون یک نوعی تغییر یافته کرونا ویروس کشورهای بیشتر را مجبور کرد که از پای جاری کردن محدودیت ها شوند. در امریکا که روز 1 دکامبر نخستین مورد سرایت اومیکرون ثبت شد، کاخ سفید میخواهد نظام حتمی داشتن نقاب طبی در نقلیات را تا ماه مارت دراز کند. اومیکرون که در افریقای جنوبی پیدا شد به بیش از 20 کشور راه یافته است. اما اصلا اومیکرون چیست و دربارش چرا باید دانست؟ طاهری سفر شرح میدهد.
اومیکرون نامی ویروسی نو و تغییر یافته کووید است که ماه نوامبر در افریقای جنوبی کشف شد. عالمان از افزایش انگیزنده ها در پروتئین های سطح این ویروسی تکامل یافتن نگرانند که بیماری کووید 19 برمی‌انگیزد. در این شکل ویروس واگیرتر و مقاوم به واکسن های موجود می شود.
этот белок может оказаться как бы незнакомым для антитела.
Ангезандаҳои зиёд дар протеинҳои вирус барои потанҳое ки аз ваксина ва ё гирифторӣ ба навъи делта ҳосил шуданд, метавонанд ношно бошад. Потанҳо ва масъунияте ки аз навъи делта ва ё навъҳои пеш аз он ба вуҷуд омаданд, ба зидди омикрон дуруст муқовимат кардан наметавонанд ва ё баръакс, масъунияти бадани онҳое ки ба омикрон гирифтор шуданд, шояд бемории делтаро хуб нашиносад.
иммунитета возникшего после заболевания омикроном.
Аммо созмони ҷаҳонии تندرستی میگوید نباید شتاب کرد و زود خلاصه برآورد.
ما حالا نمیدونیم که اومیکرون آیا واگیرتر است، سخت بیمار میکند یا با واکسینه ها مقاوم است. عالمان سازمان جهانی تندرستی و جهان سعی دارند پاسخ این سوال ها را هر چه زودتر یابند.
با وجود تغییر ترکیب ژنتیکی اومیکرون معلوم نیست که اون تا چه حد برای صحت عام خطرناک است. دیگر نوعهای ویروس مثل بتا که اون هم در افریقای جنوبی پیدا شد، اول عالمان را ترساند ولی زیاد پهن نشد.
با نظر داشتی علامتهای سبوکی بیماری که ما میبینیم، حالا هیچ سببی برای وهیمه نیست، چون بیماران سخت وزنی نیستند. من شفاخانه ها را پرسیدم، بعضی شفاخانه های منطقه خود را و یکی از بزرگترین شفاخانه ها فقط یک بیمار کووید محتاج اکسیژن دارد. آنها نمی دانند که بیمار دلتا است و یا نوی اومیکرون.
بسیاری از دانشمندان باور دارند که واکسن های موجود اندکی هم باشند انسان را از ویروس نو ایمن نگه می دارند.
خوشبختانه مسئولیت ما آنگونه ساخته شده است که به بخش های گوناگون ویروس واکنش میکند. ما راه های گوناگون مقاومت را هم داریم. پاتن های ما و دیگر حجیره ها قسمت های گوناگون ویروس را میشناسند. برای همین واکسن هایی که برای نو این نوی بیماری هم نباشد اثر مثبت دارد. این واکسن همچنین با ضد ویروس های نوی که حالا میاموزه مقاومت میکند. با این همه تکامل ویروس ها پاتن ها کمک میرسانند.
Einschränkend sagen, da sind sehr viele Veränderungen, sogenannte Mutationen.
دانشمندان میگویند واکسن نه تنها فرد بلکه اطرافیانش را محافظت میکند، همچنین تعداد آنهایی را هم کم میسازد که میتوانند میزبانی ویروس کووید 19 و سبب افزایش و تغییر و ظهور نوعهای نوی آن شوند.
فرخور دادگاه بحث دیرینه برادر و خواهر برای یک خانه را به فایده پسر حل کرد و امر داد که آیله خواهر خانه را خالی کند. حالا 21 عضو یک خانواده در کوچه مانده است. дастраси ба манзил ва замин аз маъмултарин даъвоҳои додгоҳи солҳои охир дар тоҷикистон аст ва бар хилофи расму суннатҳои пешин зиддиятҳои аъзои як оила барои манзил то рафт бештар мешавад. Маҳмудҷон раҳматзода дар бораи даъвои ду фарзанди як падар гузориш медиҳад.
این زن را در فصل سرما با اعضای 21 نفره خانواده‌اش اجباراً از منزلش بیرون کرده‌اند. پیکرما سعدی و حالا اکثری اشیای روزگارش را در منزل همسایه موقتاً جا کرده است. قسمی باقی مانده‌اش را با تراکتور به منزل فرزندش برده است. بحث پیکرما ساکن دهه دهقان‌آباد ناحیه فرخور با برادرش ابوسلو سعدی 15 سال قبل سر شده بود.
همده که ما خونه ساختیم ریختیم رفته خونه را به جویی باجوی بانو میخیدش گذروندای بانو میخید خونه را گذروندای بعد گفتم چی وای خیلی میکنی یا بو یکم بور با نشی در سود دادم یکم تو سالی ششم بود در سود دادم سود با طرف امون چی که تیار کبا ناحقی بود همش بیکار کرد
پایکرمو سعدی و 18 سال پیش به خونه پدرش کوچ میبندد تا آمدنش به اینجا او منزل الهیده داشته است پس از معامله با برادرش منزل زیست خود را فروخته به این منزل میکوچد
ما را با دست خدیقت یک فرزند نمیم. او مادر می خونش دروارد گفت که مادر پول در کورای. ما می خونه را چورش میکنیم. چرده همه چیز دورم وظیفه دورم. تا می خونه را بیو بخار.
خرید و فروش خونه خودش را پیکرمو سعدیه و سال 2004 و 5 انجام داده است. منزل پیکرمو را یک همدیهش رحمان قل بیگوف خرید میکند. او میگوید مبلغ را به شهر دوشنبه برده به دست ابوسلو صادق داده است.
ما بردم شما در دوشنبه در عباس دادم. عباس ما را قبول کرد. تلفن کرد که امی خونه را اکر رحمه قلعه بته. خوزی عباس ما را فریب کردن پرسیده بودن. عباس میگه او شما ما برای دیگه کرایه پم گرفته بودن.
در اولین حلنامه دادگاه فرخور که ماه ینوری سال 2006 صادر شده است دعوای ابوسلو را به اساس خوانده آن را رد کرده است. در حلنامه سال 2019 دادگاه فرخور نیز سخن درباره اجباراً از خانه پیش کردن پیکرمانه می رود. تنها درباره تقسیم میراث حلنامه صادر شده است. دادگاه عالی 28 اکتبر با قرار خود از جدا نمودن حصه میراث، رویاندن ضرر مادی و برطرف نمودن مانعگی ذکر کرده است. این دعوا را پیکرمو سعدی و تا دادگاه عالی برده است. حالا همدهگان پیکرمو را حق و ابوسلو را ناحق می دانند.
سال 2004 امی اومدگی هم جا زندگی میکنم می دونم. اینا تو حوزی را. ای حوزی را نای درست شد که امی لوک لپاش را برورده امی دادارش برورده بیرنده مونده است. ایجا برا گفته.
اکنون دو هفته زیاد می شود که در این خونه ابوسلو سعدی زندگی دارد. مولا اشیای خواهر بزرگش را با چهار اویلهش سود اجروچان از خانه براورده اند. ابوسلو سعدیف در یک صحبت روبرو و بدون باز کردن در خانهش برای دیوزاری گفت که دادگاه و دادستان کار را به منفیتی او انجام داده است. و با تمام سوال ها او نه بلکه نماینده دادستان و دادگاه پاسخ دهد. اما خانواده خواهرش میگویند که ابوسلو هم پول آنها را گرفت و هم آنها را از خانه خود و پدرش محروم کرد. حالا پیکرمو سعدی و عشق می ریزد. عشقش به آن خاطر است که در این فصل سرد با اعضای 21 نفره خانهش در کجا سرپناه یابد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی فرخور.
وزارت مدافع تاجیکستان گفت که دعوت به ارتش پایان یافت اما دعوت جوانان به کمیساریت های حربی محلی زیستشان دوام میکند. سامانه وزارت مدافع نوشت جوانان را برای آموزش و آمادگی به دعوت بهاری به کمیساریت ها دعوت میکنند. هر سال وزارت دفاع پیش از مهلت اعلام میکرد که دعوت جوانان به ارتش خاتمه یافته است. این بار نگفت که نقشه 100% اجرا شده است. و اخباری بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک Одноклассники в Твиттер пайдокунет.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون بهار دیر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گیریم www.azadi.org
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. فیسبه یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفت 3 شهروند اوکراین را دستگیر کرده است که به همکاری با نهادهای امنیتی آن کشور گمان برند. مقامات روسیه روز 2 دسامبر گفتند که 2 نفر از بازداشت شده ها شهروندان اوکراین، زینوی کوال و پسرش ایگور هستند که گویا معلومات مخفی را به خدمات امنیتی اوکراین جمع می آوردند. در اظهارات از شخص سوم الکساندر تسیلیک از کیوف نام بردند. با اطلاع مقامات روسیه، تسیلیک اقرار شده است که اگنت یا جاسوس نظامی اوکراین نبود و قصد داشت که در قلمرو روسیه با استفاده از مواد ترکنده عمل تروریستی انجام دهد. در اظهارات کی و در کجا بازداشت شدن شخصان گمانبر به جاسوسی ذکر نشده است. خدمات امنیتی اوکراین روز 2 دسامبر در حال ادعای فیسبی را رد کرد. کیوف و حامیان حقوق میگویند روسیه از زمان تصرف قریم در سال 2014 و پشتیبانیش از جدایی طلبان مسلح در شرق اوکراین چند اوکراینی را با اتهام های ساخته و دارای انگیزه های سیاسی بازداشت و زندانی کرده است. نیلوفر رجب و دختری رحمت الله رجب عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به افرادگرایی گمانبر کردند. او فعلا در بیرون از تاجیکستان قرار دارد. خانم رجب و روز 2 دسامبر به رادیوی آزادی گفت به ضد او بر اساس ماده پرونده جنایی کشودند که از 5 تا 10 سال جزا را در نظر دارد. مقامات برای شرح خبر تا این دم دسترس نبودند. معلوم نیست که پرونده در رابطه با کدام حادثه باز شده است. نام نیلوفر رجب بار اول سال 2019 زمان رسانه نهی شد که برای داشتن روسری بازداشت شده جریمه پرداخت. او 3 فرزند دارد و 2 آنها به بیماری شکست استخوان گرفتارند. سازمان‌های بین المللی بارها از تعقیب و بازپرسی پیوندان فعالان سیاسی در تاجیکستان نگرانی کرده از مقامات خواستند فشار بالای آنها را بس کنند. مقامات تاجیکستان همواره فشار به خانواده‌های فعالان سیاسی را انکار کردند. پلیس شهری بیشکک شام 1 دسامبر خبر داد که مردی را با گمان حمله به امربیک تکبایف رهبر حزب مخالف آتامکان قرغیزستان بازداشت کرده است. به خبر پلیس گمانبر ساکن 23 ساله ولایت چوی قرغیزستان است. او تلفن موبایلی را که از تکبایف دزدیده بود اختیاری برگردانده در حال حاضر در بازداشتگاه قرار دارد. امربیک تکبایف گفت که حمله روز 1 دسامبر در طرفخانه پارک هتل بیشکک صورت گرفت. به ادعای او تقریبا 70 مرد نقاب‌پوش به آنجا رفته و 3 نفرشان او را زدند. تکبایف باور دارد که حمله به فعالیت های سیاسی او ربط میگیرد. حمله در زمان صورت گرفت که حدود 300 جانبدار حزب آتامکان و چند حزب دیگر مخالف در نزد کمیسیون مرکزی انتخابات در بیشکک جمع شده این نهاد را به تقلب گناهکار کردند. آنها خواستند که انتخابات پارلمانی از نو برگزار کرده شود. انتخابات پارلمانی در قرغیزستان روز 28 نوامبر امسال برگزار شد. کمیسیریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کشورهای همسایه افغانستان خواست است که سرحدهای خود را برای افغانهای پناهجو حتی اگر حجت هم نداشته باشند بکشایند. سازمان روز 1 دسامبر گفت سرحد پاکستان و ایران در حال حاضر تنها برای افغانهایی که شناسنامه و ویزا دارند کشاده بوده، سرحد تاجیکستان و ازبکستان پرربسته است. اداره سازمان ملل گفت از افزایش خطرها به افغانهای در حال فرار به کشورهای همسایه عمیقا نگران است، در حالی که به قول مسئولانش وضع در افغانستان بعد اشغال طالبان در ماه آوگوست امسال همچنان در حال بدشوی است. اداره امور پناهندگان سازمان ملل همزمان از آن ابراز نگرانی کرده است که بازپس فرستادن افغانها از پاکستان و ایران و تاجیکستان پس از تصرف طالبان افزایش یافته است. در همین حال یک زن خبرنگار از افغانستان روز 2 دسامبر ادعا کرد که مقامات تاجیکستان ماه نوامبر او و 13 عضو عائله‌اش را دوباره به افغانستان برگرداندند. کمیسیریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مقامات همه کشورها دعوت کرده است که بازپس فرستادن مجبوری افغانها را بس کنند. و مقامات روسیه طلب کردند که کارمندان سفارت آمریکا که بیشتر از 3 سال در مسکو بودند تا روز 31 ژانویه سال 2022 روسیه را ترک کنند. در این باره ماریا زاخار و سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه روز 4 شنبه یعنی 1 دسامبر خبر داد. تصمیم مسکو پاسخ به قرار واشنگتن نامیده شده است که مهلت بودوباش دیپلمات‌های روسیه را در ایالات متحده محدود کرد. سفارت آمریکا در مسکو این قضیه را هنوز شرح نداده است. دپارتمان دولتی آمریکا سال 2020 به طور یکجانبه مهلت بودوباش کارمندان سفارت روسیه را در واشنگتن و کنسولگری های روسیه در نیویورک و هیوستن 3 سال مقرر کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959
کد 420 شماره 724-053-959.
یک زنی روزنامه‌نگار از افغانستان ادعا دارد که مقامات تاجیکستان او و 13 عضو خانواده‌اش را به طالبان سپردند. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. مرزبان‌های تاجیک حادثه را تصدیق یا رد نمی‌کنند. زن روز 2 دکبر در تماس با رادیو آزادی گفت آنها اول ماه نویبر به واسطه اشکوشین وارد خاک تاجیکستان گردیده، پس از یک هفته دوباره به افغانستان پس گردانده شدند. نام زن به دلیل امنیتی نشر نمی شود. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که در شرایط نخوب اقتصادی توانایی پذیرایی از پناهجویان بیشتر را ندارند. این زنی افغانستانی نقل کرد که با وارد شدن به خاک تاجیکستان همچون پناهجو خود را به اداره پلیس محلی تسلیم کردند. مرزبانان و پلیس گفتند سرنوشت آنها در دوشنبه حل می شود. با 7 طفل خرد خانواده و تقایم که کارمند حکومت سابق بود وارد خاک تاجیکستان شده بودیم. بعد یک هفته ما را مجبوراً به مرز بردند و به دست سرحدبانان طالبان سپردند، ادعا کرد او. مقامات هنوز واکنش نکردند. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز 19 نویبر از استرداد پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان بانگ استراب زده بود. در اظهارات سازمان گفته میشد که مقامات تاجیکستان 11 نویبر 11 مرد و زن و کودکان را به افغانستان زوران برگردانیدند. روزنامه‌نگار افغان گفت زمان آنها را به طالبان می سپردند که مرزبانان تاجیک اشک می ریختند، ولی گفتند اگر این کار را انجام ندهند خودشان زندانی می شوند. او گفت با ورود به افغانستان تقایش را طالبان بازداشت کردند و 2 هفته است که از سرنوشتش خبری ندارد. طالبان در نیمه ماه آوگوست امسال افغانستان را تصرف کردند. روزنامه‌نگاران و فعالان دیگر از ترس گروه تونگرای طالبان این کشور را ترک کردند. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان و همسایه‌های دیگری افغانستان خواسته است مرزهای خود را بر روی پناهجویان افغان حتی اگر حجت هم نداشته باشند بکشایند. این نهاد گفت مرزهای پاکستان و ایران برای افغانهای صاحب حجت و روادید باز است، ولی سرحد تاجیکستان و ازبکستان کاملا بسته است. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که 15,000 پناهجوی افغان را قبول کردند. نماینده کمیساریت عالی سازمان ملل متحد 2 هفته پیش این شماره را تقریبا 12,000 نفر گفت.
مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل و پسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آبی بستم نخواهم بگم بگیرم بابا یار بی‌وفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم می شویم رها. بس دیگر خطا، بس دیگر گناه، با تو در این دنیا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم،
یک زنی 32 ساله تاجیک میگوید سال 2020 پس از یک رابطه جنسی با بیماری سپید گرفتار شده است و سپس با گمان دیگران را به این بیماری گرفتار کردن یک سال زندانی شده است. میگوید در زندان روزهای سختی را گذرانیده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. او در آخر ماه نویبر امسال در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس قانون عفو پیش از مولد از زندان آزاد شد، اما خاطرات تلخی را از آنجا با خود آورد.
مثال یکنی ماه در سیزا بودم، سه ماه چرا بودم هیچ ندیدم، فقط همین یک بار خیلی یک پچکا کوچکو مخشر درو برنج درو چیز درو هم خیلی یک تای هم همه بیمارات تقسیم کنم تمام.
این زن 7 سال پیش از شوهرش که از زندگی یک جویا 3 فرزند دارند جدا شده است. میگوید سپس برای روزگذرانی به صف زنهای با اصطلاح سبک پا پیوست و بیماری را در یکی از رابطه های جنسی با مردان بیگانه هدیه گرفت. این زن بعد از رهایی از زندان تلاش دارد به زندگی معمولی برگردد. حالا در یک کارخانه استحصال رولتون کار میکند و 1000 سومانی معاش میگیرد، اما این مبلغ برای تبابت و تامین روزگارش کافی نبوده است. علی جان سالیف معاون مدیر مرکز جمهوریوی مبارزه بر ضد ویروس نارسایی مسئولیت بدن روز 30 نوامبر گفت بیش از 60% مبتلایان به واسطه رابطه جنسی به بیماری گرفتار شدند.
زیاد شوی تمایل زیاد شوی راهی است که باید به طریق علاقه جنسی ما دیده میتوانیم و همسالا زیاد از 60% شخصانی که باری اول دریافت کرده میشود این شخصان تشکیل میدهد که با راه علاقه جنسی هنگامی علاقه های جنسی تصادفی به استفاده مواد های محافظتی دست زدن تشکیل میدهند.
در حالی که سالیف میگوید خدمت رسانی و معالجه گرفتاران ویچ سپید در شفاخانه های کشور به پول است، بعضی از همصوبتان ما گفتند نه همیشه چنین امکان وجود دارد. نمایندگان سازمان های اجتماعی وضع گرفتاران بیماری ویچ سپید را در کشور نگران کننده ارزیابی میکنند. فرشته ماه گلاوا مدیر سازمان امکانیت های برابر امتیاز و شرایط برای بیماران را ناکافی دانست. او روز 29 نوامبر گفت خانواده های چنین بیماران به پشتیبانی بیشتر نیاز دارند.
راستی گپ ما باید حاضر همه حصه گذار باشیم و پیش از همه مقامات دولتی. برای جلوگیری نمودن این بیماری در بین جامعه امروزه ما، ما باید کارهای فهماندهی را زیاد کنیم و در برابر این ما باید سطح مبلغ گذاری را ماس برای چنین اویله ها زیاد در نماییم.
طبق اطلاع مرکز جمهوریوی مبارزه بر ضد ویروس نارسایی مسئولیت آدم، در نمای امسال در کشور 732 نفر مبتلا به ویچ سپید ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 158 مورد کمتر است. فرشتمو گلاوا مدیر سازمان امکانیت های برابر میگوید برعکس در تاجیکستان صف گرفتاران ویروس نارسایی مسئولیت بدن در حال افزایش است. او تاکید نمود که نه همیشه جامعه چنین بیماران را خوب قبول دارد و نه همه بیماران از خود خبر میدهند یا در بیمارستان ها ثبت میکنند. سرایت کردن دیگران با ویروس نارسایی مسئولیت آدم در تاجیکستان جنایت است و برای این کار از 2 تا 10 سال زندان پیش بینی کرده اند. فرشتما گلوا میگوید تجربه نشان داده است که مجازات روی حل مسئله نبوده، گاه مشکلی های دیگر را به میان میگذارد. ویچ سپید بیماری گذرنده بوده، به قول پزشکان در صورت بی‌اهمیتی یا تبابت نکردن پیامدهای مرگ‌آور دارد. طبق اطلاع رسمی باری اول سال 1991 در تاجیکستان این بیماری ثبت شده، در 3 سال اخیر 13802 نفر به آن مبتلا شده اند. از این شماره زیاده از 3000 نفر فوتیده، بیشتر از 9000 دیگر با این ویروس زندگی دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
طبق گزارش های رسانه های محلی و بین المللی روز چهارشنبه میان طالبان و نیروهای مرزبانی ایران در سرحد ولایت نیمروز افغانستان و سیستان و بلوچستان ایران درگیری صورت گرفته است. این درگیری چند ساعت ادامه کرده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. برخی رسانه ها خبر دادند که چند پاسگاه مرزبانان ایرانی و دست طالبان افتاده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران خبرها درباره درگیری ها را تصدیق کرد، اما سقوط چند پاسگاه را رد نمود. یک منبع در حکومت طالبان که بنابر حساس بودن موضوع نخواست از او نام برده شود، با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که درگیری ها ساعت 5 شام آغاز شد. منبع طالبان افزود نیروهای کمک رسان از زرنج مرکز ولایت نیمروز به منطقه جنگ فرستاده شده است. یک تن از طالبان به رادیوی آزادی گفت سه پاسگاه نیروهای مرزبانی ایران را تصرف کردند. در همین حال خبرگزاری ایرانی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادعاها در مورد به دست طالبان افتادن سه پاسگاه نیروهای مرزی ایران را رد کرد. تسنیم در شرح این حادثه نوشت که این درگیری بنابر یک سوی تفاهم به سر منطقه مرزی شغالک رخ داده است، ولی یک تن از ساکنان محلی روایت دیگر را درباره این حادثه نقل کرد. ولی این ساکن منطقه گفت جنگ بر سر مسافران است، بر سر مسافران جنگ شروع شده است. معلوماتی که ما داریم ایرانی ها به سوی مسافران تیراندازی کردند. اما خبرگزاری ایرانی تسنیم گفت برخورد هنگام آغاز شد که شماری از دهقانان ایرانی از دیوارهای عبور کردند که از سوی ایران برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در مرز بنیاد شده است. اما طالبان فکر کردند که بر سر سرحد آنها تجاوز صورت گرفته است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که برای حل مشکل پیش آمده تلاش می شود. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران درگیری مرزی را اختلاف بین ساکنان منطقه های مرزی گفت و افزود با هماهنگی مرزبانان دو طرف و زیر نظارت است و درگیری ها پایان یافته است. در نوارهای ویدیویی که در شبکه های اجتماعی به نشر رسید دیده می شود که طالبان از سلاح های سبک و وزنین استفاده می کنند. خبرگزاری تسنیم گفت که نخست طالبان به تیراندازی آغاز کردند، ولی طالبان میگویند که جنگ از سوی نیروهای ایرانی آغاز شد. اگرچه تهران رابطه های خوبی با طالبان دارد، ولی مرزهای ایران و افغانستان به سبب قاچاق مواد مخدر، مشکل آب و فرار مردم از این کشور از حکومت طالبان با تنش و بحران روبرو است. این نخستین درگیری مسلحانه جدی بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزبانی ایران از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست امسال می باشد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
محمد زمان احمدی پناهنده افغانستانی که تابستان سال جاری به تاجیکستان آمده است میگوید از انتقام طالبان هراس دارد و باید به کشوری با امن انتقال داده شود. وی سال 2012 برای انتقاد تخریب بوداهای بامیان از سوی طالبان به 8 سال زندان محکوم شده بود. همکنون افرادگرایان افغانستانی توسط تلفن با او تهدیدها کرده گفتند که نباید در میان مسلمان زندگی داشته باشد. من اسکندر فیروز با زندگی این گریزه افغانستانی آشنا شده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. محمد زمان احمدی حامی حقوق انسان در افغانستان سال 2012 در زمان ریاست حمید کرزی برای انتقاد از تخریب بوداهای بامیان از سوی طالبان به 8 سال زندان محکوم شده جزا را در زندان پل چرخی ادا کرده است. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی در زندان افرادگرایان اسلامی او را مورد اذیت و لاتوکب قرار داده قمرش را شکستند. بعد از رهایی از زندان سازمان بین المللی حامی حقوق بشر برایش منزل را در منطقه امن کابل انتخاب کرده همراه زن و دو دخترش زندگی میکرد. اما تهدیدهای افرادگرایان همچنان ادامه داشت. ماه ایول سال جاری قبل از تصرف کابل از سوی طالبان سازمان عفو بین الملل او و خانواده‌اش را نخست به تاشکند و سپس به دوشنبه انتقال داد. این سازمان برایش در یکی از دهات نایه رودکی منزل را به اجاره گرفته برای زندگیش مبلغی را اختصاص داد.
یک مقدار پول اونا کمک شده بود به خاطر مصارف روزمره و کرای خانه دیگه اونم تقریبا خلاص شده، یک پول دیگه نیستن دیگه. می در حال حاضرم دو ماسه کرای خانه را پرداخت نکردیم.
محمد زمان احمدی حالا با خانومش سفورا و دو دخترکش زندگی میکند. خانومش میگوید که تهدیدهای افرادگرایان همه روزه از طریق واتساپ صدا میدین و به این دلیل از وضع روانی شوهری 41 سالش نگران است. گذشته از این با فرارسی فصل سرما منزلش سرد است، زیرا همه روزه تنها تا 12 ساعت به نیروی برق دسترسی دارند. کمبودی مبلغ باعث شده است که نمیتواند برای آیلش غذای مقوی تهیه کند.
تا که به توان ماست انجام میتیم دیگه، چیزی که نشد ناممکن بود نمیشه. هر چیز خوش کرده نمید اقتصادی باشه برشان آمده میتونیم. اقتصادی تمام شد، حالا تاجکستان هم قیمتی است نمیتونیم دیگه با.
خانم سفورا افسود که شوهرش به دلیل امنیتی نمیتواند نماز را در مسجد دهه بخواند و همگی در خانه نماز میخوانند. مقامات تاجکستان و سازمان های بین المللی دفاع از حقوق گریزه ها تعداد پناهندگان افغانستانی در تاجکستان را تا 15,000 نفر عنوان میکنند. تا زمان بسر قدرت برگشتن طالبان تعداد این افراد در کشور یک کمی بیش از 6,000 نفر بود و آنها معمولا در شهر وحدت زندگی میکردند. بعد از تصرف کابل از سوی طالبان، تاجیکستان مرزهایش با افغانستان را بست و ارائه کارت پناهندگی برای گریزه های افغانستانی را متوقف کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
پهلوان تاجیک دلیر رضازاده به ده گانه بهترین گوشتیگیران جهان داخل شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا معیار حضور تاجیکستان را در لیگ قهرمانهای AFC 2022 تصدیق کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. اتحاد جهانی گوشتی فهرست نوشده بهترین گوشتیگران طرز آزاد و یونانی و رومی را در سامانه خود نشر کرد. به این فهرست عضو دسته منتخب تاجیکستان دلیر رضازاده نیز شامل شده است. او در رشته گوشتی یونانی و رومی یا فرنگی در ردبندی وزن تا 77 کیلو در جای نهم قرار دارد. فهرست اتحاد جهانی گوشتی از روی نتیجه های به دست آورده ورزشکاران در مسابقات بین المللی در چند ماه اخیر ترتیب داده، در هر یک وزن 20 ورزشکاری بهترین معین کرده شده است. دلیر رضازاده در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به گوشتی یونانی و رومی که ماه اپریل امسال در شهر الماتای قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. او که در وزن تا 77 کیلو به رقابت از دور چهاریک نهایی شروع کرد، رقیبش را از ترکمنستان شکست داد. دلیر در دور نیمه نهایی بر نماینده قزاقستان غالب آمد، ولی پهلوان تاجیک به علت لدخوری نتوانست در قوازمای نهایی اشتراک نماید. مدال طلا به گوشتگیر ایرانی پژمان پاشتم سپرده شد. دلیر رضازاده مدال نقره گرفت، ولی در فهرست نو در نمود گوشتی آزاد یگان نفر از تاجیکستان به بیستگانه بهترین پهلوانان جهان در وزنهای خود شامل نشده است. حالان که در ردبندی قبلی سه عضو دسته منتخب تاجیکستان، محمد اکرامف در وزن تا 61 کیلو در جای 12، حکمت الله واحدف در وزن تا 57 کیلو در جای 13 و اسکندر رستم در وزن تا 97 کیلو در جای 17 قرار داشتند. اینچنین در ردبندی پیشین در نمود گوشتی یونانی و رومی از تاجیکستان تنها یک نفر، مبین جان احمدف، به بیستگانه بهترین ها شامل شده بود. او در میان گوشتگیران وزنشان تا 63 کیلو در جای 20 قرار داشت. خبر دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا معیار حضور تاجیکستان و لبنان را در لیگ قهرمانهای AFC 2022 تصدیق کرد. این در حال است که چند روز پیش در رسانه ها خبری پخش شده بود که سهمیه های تاجیکستان و لبنان برای شرکت در لیگ قهرمان های آسیا 2022 به دلیل دیر فرستادن اسناد لغو شدند. اما تورنمای ریتینگ فوتبال با نشر یک خبر فوری اعلام کرد که کنفدراسیون فوتبال آسیا به باشگاه های تاجیکستان و لبنان اجازه شرکت در این مسابقات را داده است. همین طریق باشگاه استقلال تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا حضور خواهد داشت. ویتالی لفچنکا سرمربی استقلال گفت که پارسال دسته به هشتک فینالی لیگ قهرمان های آسیا راه یافته بود. از این رو تجربه خوب کسب کرده است. سرمربی افزود:
перед командой стоят самые высокие задачи. Задача минимум – это выход с группы.
در نزد دسته ما وظیفه‌های از همه بلند گذاشته شده است. اولاً می‌خواهیم در سبقت گروهی موفق شده با دور بعدی لیگ قهرمان‌ها راه پیدا کنیم. بعداً می‌خواهیم که در این مسابقه پیروز شویم.
Задача максимум – это завоевание кубка.
اینچنین در جام AFC 2022 از تاجیکستان و لبنان دو دسته‌ای اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود و سلام به کاربران رادیوی آزادی، هم در سامانه و هم در شبکه‌های اجتماعی. اینک در صحبت ما قرار دارند هنرمند بی‌همتا و شناخته ملت تاجیک، یعنی گفتم ممکن است که گردآفرید هم صحنه هنر و تئاتر و هم گردآفرید این زمانه مردم تاجیکستان سیرام ایسایوه. همه سامانه های تئاتر، همه شبکه های اجتماعی و همه هواداران هنر و تئاتر و سینما از شما صحبت میکنند و شما را در هر کجا هم غایبانه و هم شاید حضورانه شما را تبریک و تهنیت میگویم. ما نیز از این فرصت استفاده برده شما را تبریک و تهنیت میگویم. و
تشکر.
آیا درست است که همین جایزه که شما از جمهوری همسایه ما ازبکستان گرفتید یکی از جایزه های بهترین هم کاری و هم زندگیتان بود؟
ممکن درست باشد، لیکن سر و اسرارشان نمیدونم. ممکن باز بعد از این فستیوال که اکنون هر سال 28 سپتامبر در شهر تاشکند میگذرد، ممکن از این هم بلندتر حالا جایزه ها پیدا. بنابراین حالا حاضر همین جایزه یکی از جایزه های بهترین و من البته فخر میکنم که در قطار ستارگان جهانی من سیرم که خردکک سزاوار این جایزه شده.
لیکن ندونم اصلی باشد که بیشتر همین در شبکه های اجتماعی همین جایزتان همراه با اون مبلغی که سپاریدن با همون یاد میکردن. در گذشته همین گونه جایزه هایی که چنین مبلغ هم داشت گرفته بودید؟
ما همه نظم میدونیم که معاش ما بسیار پست است ممکن از این نقطه نظر، لیکن برای من مبلغ اساس نبود، برای من همین جایزه اساس بود که توجه آنها نسبت صنعت زن تاجیک، چه طوری که شما گفتید گردآفرید تاجیک، اوچه تاجیک، حضور من در صحنه بی بی تاجیک، به من اساس همین بود که از تاجیکستان و من فخر میکنم که من پرچم تاجیکستان را برداشتم.
همون جای خواندم که از این پیشتر هم پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف به شما جایزه دیگر هم داده بودند در چند سال پیش.
این در دور اسلام کریموف نبود. اسلام کریموف وقتی که ازبک فیلم خواستن فیلم اتکند کنلر، اون کس گفته که همون هنرپیشه ای که نقش نادره رو بازی کردگی همون هنرپیشه دعوت کنیتون به این نقش و همین خیلی هم شد.
ازبک آیم میگفتن؟
ازبک آیم ها، ازبک آیم، اتا مات ازبک، مادر ازبک ها.
این کس مادر فروستان بیک آیم هستن.
السلام علیکم.
السلام علیکم کرین جان،
خوش آمدید.
سلام خیرم نشان دخترم، با دیدن دیدار عزیز آمدیم. کنی شناسا خدایمان مهربانو دختران این کس خیلی زیبایند. این کس ینگاتون حنیفه بانو.
من جایزه گرفتم سال 2019 و جایزه آلتین خمو را سپردند،
خموی
تیلوگین ها، که راستی گپ اون وقت حقیقتا من در حیرت بودم که بعد از همین قدر سال دعوت شدم باز به ازبکستان با این فستیوال و همین چیز رو به من سپریدن.
یعنی اون زمان اسلام کریموف
نه 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 نه
پرزیدنت نوین،
پرزیدنت نوین ها، شوکت مرزیوی.
شما اون حالا گفتید که آخرین نقشی که بازیدید همون نقش در فیلم اتکان
کنلر ها
ازبکوی نقش بازیدید و این 30 سال پیش بود.
قریب 30 سال پیش.
قریب 30 سال پیش. و چی شد که همین رشته کنده شد؟
رشته کنده شدگی نه، برای من رشته کنده شدگی نه، برای من سرحد ها دویم شده و من فکر میکنم که اون رشته پوسیده که سرحد ها رو دوخته بستن، این رشته های چه خیلی گویم که عمرش کوتاه. بنابراین کنده رشته ها برای من سرحدها پوشیده نبود و عموماً به ما، به ملت تاجیک، به تاجیکستان این سرحدها پوشیده نبود. خیلی مرور زمان که لازم بود، به نمیدونم به کی این لازم بود، لیکن دوستی ما هیچگاه کنده نبود، رفت آمدی ما کنده نبود. من نه فقط در فیلم ها، لیکن بیرون از این من رفته در ازبکستان تبابت هم کردم، اپراتسه ها هم گذراندم. بنابراین برای من سرحد نبود و بهترینش بود در همین فیستیوال همین چیز بود که بسیار دولت ها زیاده از 50 دولت در اونجا اشتراک کردند. قریب 3000 مهمانان دعوت شده بودند و اساساً همین شرطنامه‌ای که بستن بین ازبک فیلم و تاجیک فیلم، این بنوار گرفتن فیلم در باره جامی و نوایی.
شما برای نقش‌آفرین دعوت کردید؟
به نقش‌آفرین باید یکش کمارا کمالوه ریژیسور، من با وی همکاری کردگی بودم در فیلم بختی بیگانه، و دیگرش علی کمرویف که در فیلم لک لک های سفید بعد از خاموشی نمی شود، این ازبک فیلم لک لک های سفید دعوت کردن که وی فیلم قریب که عمر ندید، برای آنکه بسیار موضوع بسیار تیز تون بود، دور رشیدو بود در رو با پولک گفته موندند. و یه
در سال شوروی، در سال شوروی نمایشش ممنوع کرده
بودن؟ ممنوع کرده بودن، برای آنکه موضوع تقدیر زنی که شوهر داشت لیکن شوهرش رو دوست نمی داشت، دیگر بچه رو دوست می دارد و این محبتش رو روی روست در دیها از دیهات بای خودش روی روست استوری محبتش رو در نزی شوهرش رو خیش و اقربا روی روست می گوید.
به همین خاطر
به همین خاطر گفتن که نه هیچ ممکن نه که زنی ازبیک در دیهات خیلی رفتار کند، این هیچ ممکن نه گفته باید در رو کشته ماندن.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما مثلا همکار و همکسبای زیاده داشتید هم از زمان شوروی و هم استقلالیت. مثلا می‌بینیم که بعضی هاشون در روسیه، در قزاقستان از همین کسب یک آبروی محبوبیت خودشونه بیشتر کسب کرده که هستن. شاید این ربط دارد به وضعیت اقتصادی یا شاید نمیدونم، همونجا فکر میکنند که حالا هم تماشابین خوبی هست که اون را تماشا میکنند، چون همین مسئله تماشابین در طول همین گفتم ممکن است که 20 سال 25 سال اخیر خیلی یک موضوع داغ برای تئاتر، برای کینو هم هست.
اگر گوییم که برای چی بیشتری مردم با دیگر دولت می روند به روسی بسیار ترومنی، خیلی حضر هر یک کس آزاد می تواند انتخاب کند که کجا سفر کند، در کجا کار کند. وزر پیش از همه پرابلمه من جاده من سنعت دارم، این پرابلمه کادرها. پرابلمه کادرها چی در ساحه تئاتر، در ساحه سینما. جاده تکنیکا من فکر میکنم که تکنیکا در جاده سینما بهترین تکنیکا ها هست و حضر تهیگرانی بسیار عجایب هست. همه پرابلمه فقط پرابلمه سناری. در سینما سناری، در تئاتر این پیسه.
یک نوگانیه که در تئاتر هست و هم در کینو هم همه خیلی هست، این به طور آنلاینی به طور مستقیم پخش کردن در شبکه های اجتماعی و اینترنت است. مثلا ما بسیار همه خیلی به تنقید ها بخصوص شما مواجه میشود که چرا مردم به تئاتر نمی آید و وقتی با همون جوانهایی که به همین اقدام دست دادن گفتن که وقتی مردم نمی آید ما به نزد مردم باید رویم و همین اقدامی که تئاتر رو آنلاینی کردن یا تئاتر و همین سینما رو مثلا مخصوص به یک تئاتر دعوت کردن نیو، مثلا در تمام گوشه دنیا نفرهایی که همین کینو رو یا همین صحنه تئاتری رو این پیس رو مثلا دیدن میخوان در شبکه های اجتماعی در اینترنت بیرم، به همین اندیشه، به همین تشبث شما چی نظر دارید؟
آنلاین برای سینما قبول، لیکن برای تئاتر برای من قبول نیست. و اون چیزی که گفتید که یعنی که ما باید به نزدی خلق رویم، با سینما ممکن رفتن، لیکن با تئاتر مردم تمام به تئاتر نمی آید. بگذار تئاتر در آنلاین فقط باشد نباشد. تئاتر های دولت باید ما پوشیم.
بندشه شما ذوق تماشابینی فرض کردیم 40 سال پیش یا 50 سال پیش با امروزه چی فرق دارد؟
تماشابین اساسا به تئاتر می رفت، به کینه تئاتر می رفت. خودی تلویزر کم بود. خیلی این چیزها زیاد شدند. ذوق تماشابین زیادتر شد. اینترنت پیدا شد. من با اینترنت با خیلی که حضر شما آنلاین حضر گفت زدید. من این چیزها که پیدا شد تم همه مردم ذوقش به این طرف رفت. به تئاتر تندمی که سرورانی تئاتر تشکیل نکنند قریب که تماشابین نمی بیاین.
همچون سایرام و همچون یک هنرمند تئاتر و سینما معرفی شدنتان نقش کدام کارگردان بارز میدونید؟
استادی اولینی من در سینما این بوریس ایلیچ کیمیاگرب. بعدتر وقتی که من تجربه پیدا کردم با دیگر تهیه‌گری فیلم استادی استادها استادی اومد اساسگذاری سینمای تاجیک کامیل یورماتوف همکاری کردم. دیک سابیتوف، پولوت فایزیف، علی کامرویف، ایلیور شمخمیدوف، آگیشف، انوار تورایف، تویر صابیروف، مارگریتا قاسیموا. خیلی فکر میکنم که تهیه‌گری نبود که من با وای همکاری نکرده باشم.
بجان گد بخوانند، بجان گی با اوی.
بله. دست افتادی، رهای ما جوی، چرا جنگ جوی توی ماه روی، نیامد به دامن بسانی تو گر.
در همین تئاتر طول چند سال همچون سر کارگردان شده کار کرده، ولی طول 10 سال اخیر به قول استفیت را منبر را به جوانان داده. از این چیز شما خوشحال هستید یا اظهار نگرانی هم دارید؟
سریستر شدنم این ناگهانی بود. همون وقت او بیجان نظر به دوشنبه رفت، شرطنامه برزو عبدالرزاقف به آخر رسید و تئاتر معلق موند. بعد قاسم جان رهبرج قاسم دعوت کردن و گفتن که سایرام شما میگوید که تئاتر این اویله من، اویلتون ویران شد. من گفتم که نه قاسم جان رهبرج، اویله هیچ گاه ویران نمیشود. هم بین اکنون من حاضر تئاتر به سرور موند. تئاتر را قبول کن بودند. بعد من گفتم که نه قاسم جان رهبرج، من تئاتر را قبول نمی کنم، من ایجادکار و من کرسی در کار نه. بعد وایا گفتن که چی با تو رد کر سودی. بعد من گفتم که قاسم جان رهبرج، من با دولت قرضدار نه، لیکن دولت با من قرضدار. که وایا گفتن که چقدر با قرضدار. من گفتم که من یک تسایره می سایم، من احتیاط کنید، من کادر تربیه کنم. حضر من همین کار کرده استادم در اکادمی موسیقی، من در دیگر جو درس داده استادم، من کادر به تئاتر بیارم. برای اون که به تئاتر مضافات از مرکز کم جوانان میبیند، بیایند و میروند. برای اون که در تئاتر با یک معاش زندگی کردن در کار، دیگر شرایط امکانیت نیست.
بیننده عزیز خیرمان بقازاده هستم با خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان همراه شما. امروز 2 دکبر است و در آغاز سرخط چند از موضوع های برنامه. سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان از رد شدن حضور نماینده طالبان در سازمان ملل متحد استقبال کرد.
طالبان آغاز شکستشان از این روز تاریخی شروع شد.
ویروسی اومیکرون تا چه حد خطرناک است و چرا کشورهای زیادی دنیا را ترساند و به اندیشیدن تدبیرهای نو مجبور کرد؟
عالمان سازمان جهانی تندرستی و جهان سعی دارند پاسخ این سوالها را هر چه زودتر یابند.
دعوای برادر و خواهر برای خانه در فرخور نمونه از هزارها بحثی که دادگاه‌های تاجیکستان را پر کرده است.
اونا را بجوی بانوی خودش که بابنده بانوی خودش کنه را گذارونده بعد گفتیم چی بایی خیلی میکنیم.
یک کمیته سازمان ملل متحد روز 1 دکبر دیروز قرار کرد که هیچ نفری از ماموریت طالبان در این سازمان نمایندگی نخواهد کرد. تا امروز در نیویورک دیپلماتی از افغانستان نمایندگی میکند که از جانب حکومت پیشین تعیین شده است. اگر سازمان ملل متحد نماینده طالبان را در میان سفیران کشورهای عضو نشاند، این به معنای اعتراف بین المللی طالبان می شود. این خبر را در دوشنبه محمد ظهیر اغبر خوش پذیرفت که او هم سفیر حکومت پیشین افغانستان است. برات یوسفی گزارش می دهد.
گروهی از پناهندگان افغان در تاجیکستان و سفیر و منصبداران حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه با برگزاری یک همایش از تصمیم ندادن کرسی افغانستان به طالبان در سازمان ملل متحد استقبال کردند. همایش در بنای سفارت حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه برگزار شد. محمد ظهیر اغبر این تصمیم سازمان ملل متحد را تاریخی عنوان کرد.
بناهن ما به این باور هستیم که طالبان آغاز شکستشان از این روز تاریخی شروع شده.
سفیر حکومت پیشین افغانستان از پاسخ دادن به سوال آن که شماری از پناهندگان افغان را از تاجیکستان باز پس به افغانستان گردانیدند خودداری کرد.
روی مسائل بعدی شده میتونه که یک روز دیگه صحبت کنیم. سلام علیکم.
جناب اغبر در رابطه با دعوت سازمان ملل متحد که از کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان که مرزهای خود را برای پناهندگان باز و از اخراج آنها باز پس به افغانستان خودداری کنند چنین پاسخ داد.
خوب است آن چیزی را که جامعه بین المللی تقاضا داره، حتما هر کشور منافع خود را در قبال این مسائل می سنجه. اون تصمیم گیری کشورهاست، در اون ما کدام طرح مشخص و نظر مشخصی ندارم.
اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد همزمان از آن ابراز نگرانی کرده است که باز پس فرستادن افغان ها از پاکستان و ایران و تاجیکستان پس از تصرف طالبان افزایش یافته است. آن از مقامات همه کشورها دعوت کرده است که دپورت پناهجویان افغانستانی را بست کنند.
مقامات تاجیک یک زن روزنامه‌نگار افغانستانی را با 13 عضو خانواده‌اش به دست طالبان سپردند. در میان آنها چند کودک و 2 روزنامه‌نگار و 1 کارمند دولتی بودند. در این باره یک عضو این خانواده از مکان نامعلوم به رادیوی آزادی خبر داد. همکارم میرزا نبی خلیق‌زاد با این زن صحبت کرد و او حالا در استودیو با ما است. این خانواده میرزا نبی کی و با کدام راه وارد خاک تاجیکستان شده است؟
بله، این زن نقل کرد که از کابل به ولایت بدخشان افغانستان آمدند و اول ماه نویبر وارد ناحیه اشکاشم شدند. او و یک عضو دیگری خانوادهش که اصلا فعالیت ژورنالیستی داشتند در یک نشریه محلی کار میکردند و تواش رئیس یکی از ناحیه های افغانستان بوده است. او گفت که از لحظه ای که طالبان افغانستان را گرفتند آنها به جانشان تهدید احساس میکردند و زندگی پنهانی داشتند. طالبان آنها را برای روزنامه‌نگاری و تقاضاش را برای رئیس یک ناحیه حکومت بودن میتوانستند جزا دهند. مقامات مرزبان این حادثه را تصدیق و یا رد نکردند، ولی به گفته این زن که با دلیل امنیتی نامش برده نمی‌شود، پس از یک هفته زیست در تاجیکستان آنها را به دست طالبان دادند. این زن نقل کرد که زمانی آنها را به طالبان می‌سپردند، مرزبانان عادی تاجیک اشک می‌ریختند، ولی گفتند که اگر این کار را انجام ندیان خودشون زندانی میشوند. و افزود با ورود به افغانستان تقویش را طالبان بازداشت کردند و 2 هفته شد از سرنوشت آنها خبر نیست.
میرزا نبی، موقع تاجیکستان در رابطه با این حادثه و عموماً پذیرفتن پناهجویان افغان چی است؟
بله خیرمان، در این باره مقامات تاجیک شرح تاکنون ندادند. پیشتر نمایندگی کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان خواست که مرزهای خود را بر روی افغانهای پناهجو بکشد. این نمایندگی سازمان ملل متحد از بازپس فرستادن پناهجویان از جانب تاجیکستان نگرانی کرده بود. مقامات تاجیک میگن 15,000 پناهجوی افغان را قبول کردند، اما بارها خبرها رسانه‌ای شدند که مقامات تاجیک یا به پناهجویان امکان ورود نداده است و یا آنها را بازپس به وطنشان برگردانده است. از جمله تابستان امسال بیش از 5,000 نظامی که از دست طالبان گریخته بودند از تاجیکستان دوباره به افغانستان فرستاده شدند.
تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد درباره سرنوشت یک خانواده صحبت میکرد که از ترس طالبان به تاجیکستان گریخت، ولی این همه را یعنی 14 نفر را دیگر باره به وطن ناآرامشان باز پس فرستادند. پهن شوی اومیکرون یک نوع تغییر یافته کرونا ویروس کشورهای بیشتر را مجبور کرد که از پی جاری کردن محدودیت ها شوند. در امریکا که روز یکم دکبر نخستین مورد سرایت اومیکرون ثبت شد، کاخ سفید می خواهد نظام حتمی داشتن نقاب طبی در نقلیات را تا ماه مارت دراز کند. اومیکرون که در افریقای جنوبی پیدا شد و بیش از 20 کشور راه یافته است. اما اصلا اومیکرون چیست و دربارش چرا باید دانست؟ طاهر سفر شرح میدهد.
اومیکرون نامی ویروسی نو تغییر یافته کووید است که ماه نوامبر در افریقای جنوبی کشف شد. عالمان از افزایش انگیزنده ها در پروتئین های سطح این ویروسی تکامل یافتن نگرانند که بیماری کووید 19 برمی انگیزد. در این شکل ویروس واگیرتر و مقاوم به واکسین های موجود می شود.
Этот белок может оказаться как бы незнакомым для антитела.
Ангезандаҳои зиёд дар протеинҳои вирус барои потанҳое ки аз ваксина ва ё гирифторӣ ба нави Делта ҳосил шуданд, метавонанд ношно бошад. Потанҳо ва масъунияте ки аз нави Делта ва ё навҳои пеш аз он ба вуҷуд омаданд, ба зидди омикрон дурус муқовимат кардан наметавонанд ва ё баръакс, масъунияти бадани онҳое ки ба омикрон гирифтор шуданд, шояд бемории Делтаро хуб нашиносад.
Иммунитета возникшего после заболевания омикроном.
Аммо созмони ҷаҳонии تندرستی میگوید نباید شتاب کرد و زود خلاصه برآورد.
ما حالا نمیدونیم که اومیکرون آیا واگیرتر است، سخت بیمار میکند یا با واکسینه ها مقاوم است. عالمان سازمان جهانی تندرستی و جهان سعی دارند پاسخ این سوال ها را هر چه زودتر یابند.
با وجود تغییر ترکیب ژنتیکی اومیکرون معلوم نیست که آن تا چه حد برای صحتی عامه خطرناک است. دیگر نوعهای ویروس مثل بتا که آن هم در افریقای جنوبی پیدا شد، اول عالمان را ترساند ولی زیاد پهن نشد.
با نظر داشتی علامتهای سبوکی بیماری که ما میبینیم، حالا هیچ سببی برای وهیمه نیست، چون بیماران سخت وزنی نیستند. من شفاخانه ها را پرسیدم. بعضی شفاخانه های منطقه خود را و یکی از بزرگترین شفاخانه ها فقط یک بیمار کووید محتاج اکسیژن دارد. آنها نمی دانند که بیمار دلتا است و یا نوی اومیکرون.
بسیاری از دانشمندان باور دارند که واکسین های موجود اندکی هم باشند، انسان را از ویروس نو امین نگه می دارند.
خوشبختانه مسئولیت ما آنگونه ساخته شده است که به بخش های گوناگون ویروس واکنش می کند. ما راه های گوناگون مقاومت را هم داریم. پاتن های ما و دیگر حجره ها قسمت های گوناگون ویروس را می شناسند. برای همین واکسین هایی که برای نوع این نوی بیماری هم نباشد، اثر مثبت دارد. این واکسین همچنین با ضدی ویروس های نوی که حالا می آموزه مقاومت می کند. با این همه تکامل ویروس ها پاتن ها کمک می رسانند.
Einschränkend sagen, da sind sehr viele Veränderungen, sogenannte Mutationen.
دانشمندان میگویند واکسن نه تنها فرد بلکه اطرافیانش را محافظت میکند، همچنین تعداد آنهایی را هم کم میسازد که میتوانند میزبان ویروس کووید 19 و سبب افزایش و تغییر و ظهور نوعهای نوی آن شوند.
فرخور دادگاه بحث دیرینه برادر و خواهر برای یک خانه را به فایده پسر حل کرد و امر داد که آیله خواهر خانه را خالی کند. حالا 21 عضو یک خانواده در کوچه مانده است. дастраси ба манзил ва замин аз маъмултарин даъвоҳои додгоҳи солҳои охир дар тоҷикистон аст ва бар хилофи расму суннатҳои пешин зиддиятҳои аъзои як оила барои манзил то рафт бештар мешавад. Маҳмудҷон раҳматзода дар бораи даъвои ду фарзанди як падар гузориш медиҳад.
این زن را در فصل سرما با اعضای 21 نفره خانواده‌اش اجباراً از منزلش بیرون کرده‌اند. پیکرما سعدیه و حالا اکثری اشیای روزگارش را در منزل همسایه موقتاً جا کرده است. قسمی باقی مانده‌اش را با تراکتور به منزل فرزندش برده است. بحثی پیکرما ساکن دهه دهقان‌آباد ناحیه فرخور با برادرش ابوسلو سعدیه 15 سال قبل سر شده بود.
فهمید که ما خونه ساختیم ریختیم رفته خونه را با جویی باجوی بانو میخیدش گذروندای بانو میخید خونه را گذروندای بعد گفتم چی وای خیلی میکنی یا بو یکم بور با ناشی در سود دادم یکم تو سالی ششم بود در سود دادم سود با طرف امون چی که تیار کا بود نو حق بود همشه بیکور کرد
پایکرمو سعدی و 18 سال پیش به خونه پدرش کوچ میبندد تا اومدنش به اینجا اون منزل الهیده داشته است پس از معامله با برادرش منزل زیست خود را فروخته به این منزل میکوچد
ما را با دست خدی خدی یک فرزند اومدار می خونش درآورد گفت که ما پول در کورای ما می خونه را چورش میکنیم چرده همه چیز دورم وظیفه دورم تا می خونه را بیو بخر
خرید و فروش خونه خودش را پیکرمو سعدیه و سال 2004 و 5 انجام داده است منزل پیکرمو را یک همدیهش رحمان قل بیگوف خرید میکند او میگوید مبلغ را به شهر دوشنبه برده به دست ابوسلو سعدیف داده است
ما بردم سوما در دوشنبه در عباس دادم عباس ما را قبول کرد تلفن کرد که امی خونه را اکر رحمه قلعه بته خوز عباس ما را فریب کردن پرسیده بودن عباس میگه او سوما ما برای دیگه کور ایپ هم گرفته بودن
در اولین حلنامه دادگاه فرخور که ماه ینوری سال 2006 صادر شده است دعوای ابوسلو را به اساس خوانده آن را رد کرده است در حلنامه سال 2019 دادگاه فرخور نیز سخن درباره اجباراً از خانه پیش کردن پیکرمو نمی رود. تنها درباره تقسیم میراث حلنامه صادر شده است. دادگاه عالی 28 اکتبر با قرار خود از جدا نمودن حصه میراث، رویاندن ضرر مادی و برطرف نمودن مانعی ذکر کرده است. این دعوا را پیکرمو سعدی و تا دادگاه عالی برده است. حالا همدهگان پیکرمو را حق و ابوسلو را ناحق می دانند.
سال 2004 امی اومدگی هم جا زندگی میکنم می دونم. اینا تا حوزی را. ای حوزی را نای درست شد که امی لوگ لپاش برورده ام دادارش برورده بیرنده مونده است. ایجا برا گفته.
اکنون دو هفته زیاد می شود که در این خونه ابوسلو سعدی زندگی دارد. مولا اشیای خواهر بزرگش را با چهار آیله اش سود اجراچیان از خانه براورده اند. ابوسلو سعدیف در یک صحبت روبرو و بدون باز کردن در خانه اش برای دیوزاری گفت که دادگاه دادستان کار را به منفیت او انجام داده است. و با تمام سوال ها او نه بلکه نماینده دادستان و دادگاه پاسخ دهد. اما خانواده خواهرش میگویند که ابوسلو هم پول آنها را گرفت و هم آنها را از خانه خود و پدرش محروم کرد. حالا پیکرمو سعدی و عشق می ریزد. عشقش به آن خاطر است که در این فصل سرد با اعضای 21 نفره خانهش در کجا سرپناه یابد. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی فرخور.
وزارت مدافع تاجیکستان گفت که دعوت به ارتش پایان یافت اما دعوت جوانان به کمیساریت های حربی محلی زیستشان دوام میکند. سامانه وزارت مدافع نوشت جوانان را برای آموزش و آمادگی به دعوت بهاری به کمیساریت ها دعوت میکنند. هر سال وزارت دفاع پیش از مهلت اعلام میکرد که دعوت جوانان به ارتش خاتمه یافت است. این بار نگفت که نقشه 100% اجرا شده است. و اخباری بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک Однокласники в Твиттер пайдокунет.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز بهار دیر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بریم
www.azadi.org
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. فسب یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفت سه شهروند اوکراین را دستگیر کرده است که به همکاری با نهادهای امنیتی آن کشور گمان برند. مقامات روسیه روز دوم دکبر گفتند که دو نفر از بازداشت شده ها شهروندان اوکراین، زینوی کوال و پسرش ایگور هستند که گویا معلومات مخفی را به خدمات امنیتی اوکراین جمع می آوردند. در اظهارات از شخص سوم الکساندر تسیلیک از کیوف نام بردند. با اطلاع مقامات روسیه تسیلیک اقرار شده است که اگنت یا جاسوس نظامی اوکراین نبود و قصد داشت که در قلمرو روسیه با استفاده از مواد ترکنده عمل تروریستی انجام دهد. در اظهارات کی و در کجا بازداشت شدن شخصان گمانبر به جاسوسی ذکر نشده است. خدمات امنیتی اوکراین روز دوم دکبر در حال ادعای فسب را رد کرد. کیوف و حامیان حقوق میگویند روسیه از زمان تصرف قریم در سال 2014 و پشتیبانیش از جدایی طلبان مسلح در شرق اوکراین چند اوکراینی را با اتهام های ساخته و دارای انگیزه های سیاسی بازداشت و زندانی کرده است. نیلوفر رجب و دختری رحمت الله رجب عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به افرادگرایی گمانبر کردند. او فعلا در بیرون از تاجیکستان قرار دارد. خانم رجب و روز دوم دکبر به رادیوی آزادی گفت به ضد او بر اساس ماده پرونده جنایی کشودند که از 5 تا 10 سال جزا را در نظر دارد. مقامات برای شرح خبر تا این دم دسترس نبودند. معلوم نیست که پرونده در رابطه با کدام حادثه باز شده است. نام نیلوفر رجب و بار اول سال 2019 زمان رسانه نهی شد که برای داشتن روسری بازداشت شده جریمه پرداخت. او سه فرزند دارد و دوی آنها به بیماری شکست استخوان گرفتارند. سازمان های بین المللی بارها از تعقیب و بازپرسی پیوندان فعالان سیاسی در تاجیکستان نگرانی کرده از مقامات خواستند فشار بالای آنها را بس کنند. مقامات تاجیکستان همواره فشار به خانواده های فعالان سیاسی را انکار کردند. پلیس شهری بیشکک شام 1 دکبر خبر داد که مردی را با گمان حمله به امربیگ تکبایف رهبر حزب مخالف آتامکان قرغیزستان بازداشت کرده است. به خبر پلیس گمانبر ساکن 23 ساله ولایت چوی قرغیزستان است. او تلفن موبایلی را که از تکبایف دزدیده بود اختیاری برگردانده در حال حاضر در بازداشتگاه قرار دارد. امربیگ تکبایف گفت که حمله روز 1 دکبر در طرفخانه پارک هتل بیشکک صورت گرفت. به ادعای او تقریبا 70 مرد نقاب‌پوش به آنجا رفته و 3 نفرشان او را زدند. تکبایف باور دارد که حمله به فعالیت‌های سیاسی او ربط می‌گیرد. حمله در زمان صورت گرفت که حدود 300 جانبدار حزب آتامکان و چند حزب دیگر مخالف در نزد کمیسیون مرکزی انتخابات در بیشکک جمع شده این نهاد را به تقلب گناهکار کردند. آنها خواستند که انتخابات پارلمانی از نو برگزار کرده شود. انتخابات پارلمانی در قرغیزستان روز 28 نوامبر امسال برگزار شد. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کشورهای همسایه افغانستان خواست است که سرحدهای خود را برای افغانهای پناهجو حتی اگر حجت هم نداشته باشند بکشایند. سازمان روز 1 دکبر گفت سرحد پاکستان و ایران در حال حاضر تنها برای افغانهایی که شناسنامه و ویزا دارند کشاده بوده، سرحد تاجیکستان و ازبکستان پر بسته است. اداره سازمان ملل گفت از افزایش خطرها به افغانهای در حال فرار به کشورهای همسایه عمیقا نگران است، در حالی که به قول مسئولانش وضع در افغانستان بعد اشغال طالبان در ماه آوگوست امسال همچنان در حال بدشوی است. اداره اموری پناهندگان سازمان ملل همزمان از آن ابراز نگرانی کرده است که بازپس فرستادن افغانها از پاکستان و ایران و تاجیکستان پس از تصرف طالبان افزایش یافته است. در همین حال یک زن خبرنگار از افغانستان روز 2 دکبر ادعا کرد که مقامات تاجیکستان ماه نوامبر او و 13 عضو عائله‌اش را دوباره به افغانستان برگرداندند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در اموری پناهندگان از مقامات همه کشورها دعوت کرده است که بازپس فرستادن مجبوری افغانها را بس کنند. و مقامات روسیه طلب کردند که کارمندان سفارت آمریکا که بیشتر از 3 سال در مسکو بودند تا روز 31 ژانویه سال 2022 روسیه را ترک کنند. در این باره ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه روز چهارشنبه یعنی 1 دکبر خبر داد. تصمیم مسکو پاسخ به قرار واشنگتن نامیده شده است که مهلت بودوباش دیپلمات‌های روسیه را در ایالات متحده محدود کرد. سفارت آمریکا در مسکو این قضیه را هنوز شرح نداده است. دپارتمان دولتی آمریکا سال 2020 به طور یکجانبه مهلت بودوباش کارمندان سفارت روسیه را در واشنگتن و کنسولگری های روسیه در نیویورک و هیوستن 3 سال مقرر کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724-053-959.
یک زن روزنامه‌نگار از افغانستان ادعا دارد که مقامات تاجیکستان او و 13 عضو خانواده‌اش را به طالبان سپردند. در این باره من نگار فضل‌الدین گزارش می‌دهم. مرزبان‌های تاجیک حادثه را تصدیق یا رد نمی‌کنند. زن روز 2 دکبر در تماس با رادیو آزادی گفت آنها اول ماه نویبر به واسطه اشکوشین وارد خاک تاجیکستان گردیده، پس از یک هفته دوباره به افغانستان پس گردانده شدند. نام زن به دلیل امنیتی نشر نمی‌شود. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که در شرایط نخوب اقتصادی توانایی پذیرایی از پناهجویان بیشتر را ندارند. این زنی افغانستانی نقل کرد که با وارد شدن به خاک تاجیکستان همچون پناهجو خود را به اداره پلیس محلی تسلیم کردند. مرزبانان و پلیس گفتند سرنوشت آنها در دوشنبه حل می شود. با 7 طفل خرد خانواده و تقایم که کارمند حکومت سابق بود وارد خاک تاجیکستان شده بودیم. بعد یک هفته ما را مجبوراً به مرز بردند و به دست سرحدبانان طالبان سپردند، ادعا کرد او. مقامات هنوز واکنش نکردند. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز 19 نویبر از استرداد پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان بانگی استیراب زده بود. در اظهارات سازمان گفته می شد که مقامات تاجیکستان 11 نویبر 11 مرد و زن و کودکان را به افغانستان زوران برگردانیدند. روزنامه‌نگاری افغان گفت زمان آنها را به طالبان می سپردند که مرزبانان تاجیک اشک می ریختند، ولی گفتند اگر این کار را انجام ندهند خودشان زندانی می شوند. او گفت با ورود به افغانستان تقایش را طالبان بازداشت کردند و 2 هفته است که از سرنوشتش خبر ندارد. طالبان در نیمه ماه آوگوست امسال افغانستان را تصرف کردند. روزنامه‌نگاران و فعالان دیگر از ترس گروه تونگرای طالبان این کشور را ترک کردند. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان و همسایه‌های دیگری افغانستان خواسته است مرزهای خود را بر روی پناهجویان افغان حتی اگر حجت هم نداشته باشند بکشایند. این نهاد گفت مرزهای پاکستان و ایران برای افغانهای صاحب حجت و روادید باز است، ولی سرحد تاجیکستان و ازبکستان کاملا بسته است. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که 15,000 پناهجوی افغان را قبول کردند. نماینده کمیساریت عالی سازمان ملل متحد 2 هفته پیش این شماره را تقریبا 12,000 نفر گفت.
مرم از برم من تنهایم با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آبی بستم بشونم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابر یار بی‌وفا دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایم شویم رها. بس دیگر خطا، بس دیگر گناه، با تو در این دنیا. دیگر این شراب دیر چرا، وقت من تنهایم.
یک زنی 32 ساله تاجیک میگوید سال 2020 پس از یک رابطه جنسی با بیماری سپید گرفتار شده است و سپس با گمانی دیگران را به این بیماری گرفتار کردن یک سال زندانی شده است. میگوید در زندان روزهای سختی را گذرانیده است. در این باره من علی شه ظریفی گزارش میدهم. او در آخر ماه نوامبر امسال در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس قانون عفو پیش از مولد از زندان آزاد شد، اما خاطرات تلخی را از آنجا با خود آورد.
مثلا یک ماه در سیزا بودم، سه ماه اونجا را بودم، هیچ ندیدم. فقط همین یک بار خیلی یک پچکا کوچکو مخشر دارو و برنج دارو چیز دارو هم خیلی یک تای هم همه بیمارو دار تقسیم کنند هم.
این زن 7 سال پیش از شوهرش که از زندگی یک جویا 3 فرزند دارند جدا شده است. میگوید سپس برای روزگذرانی به صف زنهای به اصطلاح سبک پا پیوست و بیماری را در یکی از رابطه های جنسی با مردان بیگانه هدیه گرفت. این زن بعد رهایی از زندان تلاش دارد به زندگی معمولی برگردد. حالا در یک کارخانه استحصال رولتون کار میکند و 1000 سومانی معاش میگیرد، اما این مبلغ برای تبابت و تامین روزگارش کافی نبوده است. علی جان سالیف معاون مدیر مرکز جمهوریوی مبارزه بر ضد ویروس نارسایی مسئولیت بدن روز 30 نوامبر گفت بیش از 60% مبتلایان با واسطه رابطه جنسی به بیماری گرفتار شدند.
زیادشوی روهای شرایط با طریق علاقه جنسی ما دیده میتوانیم و همساله زیاده از 60% شخصانی که باری اول دریافت کرده میشود، این شخصان تشکیل میدهد که با روی علاقه جنسی هنگامی علاقه های جنسی تصادفی به استفاده موادهای محافظتی دست زدن تشکیل میدهند.
در حالی که سالیف میگوید خدمت رسانی و معالجه گرفتاران ویچ سپید در شفاخانه های کشور به پول است، بعضی از همصوبتان ما گفتند نه همیشه چنین امکان وجود دارد. نمایندگان سازمان های اجتماعی وضع گرفتاران بیماری ویچ سپید را در کشور نگران کننده ارزیابی میکنند. فرشته ماه گلا و مدیر سازمان امکانیت های برابر امتیاز و شرایط برای بیماران را ناکافی دانست. او روز 29 نوامبر گفت خانواده های چنین بیماران به پشتیبانی بیشتر نیاز دارند.
راستی گپ، ما باید حاضر همه حصه گذار باشیم و پیش از همه مقامات دولتی. برای جلوگیری نمودن این بیماری در بین جامعه امروزه ما، ما باید کارهای فهماندهی را زیاد کنیم و در برابر این ما باید سطح مبلغ گذاری را ماس برای چنین اویله ها زیاد در نماییم.
طبق اطلاع مرکز جمهوریوی مبارزه بر ضد ویروس نارسایی مسئولیت آدم، در نمای امسال در کشور 732 نفر مبتلا به ویچ سپید ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 158 مورد کمتر است. فرشته ماه گلاوا مدیر سازمان امکانیت های برابر میگوید برعکس در تاجیکستان صف گرفتاران ویروس نارسایی مسئولیت بدن در حال افزایش است. او تاکید نمود که نه همیشه جامعه چنین بیماران را خوب قبول دارد و نه همه بیماران از خود خبر میدهند یا در بیمارستان ها ثبت میکنند. سرایت کردن دیگران به ویروس نارسایی مسئولیت آدم در تاجیکستان جنایت است و برای این کار از 2 تا 10 سال زندان پیش بینی کرده اند. فرشته ماه گلاوا میگوید تجربه نشان داده است که مجازات راه حل مسئله نبوده، گاهی مشکلی های دیگر را به میان میگذارد. ویچ سپید بیماری گذرنده بوده، به قول پزشکان در صورت بی اهمیتی یا تبابت نکردن پیامدهای مرگ آور دارد. طبق اطلاع رسمی باری اول سال 1991 در تاجیکستان این بیماری ثبت شده، در 3 سال اخیر 13802 نفر به آن مبتلا شدند. از این شماره زیاده از 3000 نفر فوتیده، بیشتر از 9000 دیگر با این ویروس زندگی دارند.
شاهدی حادثه شدید منظره